أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم برای جعل قبله خدای سبحان اول عظمت کعبه را مبسوطا بیان کرد فبود این کعبه مصحاب مردم است و به دست دو پیامبر بزرگوار ساخته شد و خانه است که از هر آلودگی تطهیر شد و مانند آن بعد از اینکه اون زمین را ذکر به رسول خدا فرمود مسئله قبله برمیگردد از بیت المقدس به سمت کعبه این را به عنوان اعلام غیب و اخبار غیب به پیغمبر فرمود بعد فرمود همراه این تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه اعتراض سفها شروع می شود می گویند چرا از بیت المقدس به کعبه برگشت جواب این اعتراض را هم بدان و برای اینها بیان کن چند معجزه در این کریمه مطرح است یکی اعلام قبلی است که وضع قبله بر می گردد یکم اخبار غیب است که بعد از تحویل قبله سفها اعتراض می کنند و یکی هم جواب اعتراض است که بگو لله المشرق و المغرب لذا فرمود سیقول السفها من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها این تأخیر و تقدیمی در آیه نیست چون که بعضیا اینچنین توهم کردند بلکه قبل از جریان تحویل قبله خدای سبحان به عنوان اخبار غیب به رسولش اعلام کرد که هم قبله عوض می شود و هم عده‌ای اعتراض می کنند و هم این اعتراض سفیهانه است و جواب اعتراض را هم بدان و به اینها بگو این که فرمود سیقول السفها من الناس گرچه به حسب ظاهر مهم آن است که بعد از آیه 143 نازل شده باشد چون آیه 143 می فرماد به این که فوله بچه که شطر المسجد الحرام دستور تحویل قبله در آیه 143 است سیقول السفها من الناس در آیه 142 هست که نشانه اعتراض سفها است گرچه این مهم هست ولی در حقیقت تقدیم و تأخیری در کار نیست بلکه به عنوان توطئه و اعلام قبلی خدای سبحان است مسئله سفاهت همونطوری که در آیه علا انهم هم السفها گذشت سفیه در برابر حلیم و عاقل هست انسانی که تهی مغز است و تار و پود فکری او ضعیف و سست است او را سفیه میگویند مثل اینکه پارچه‌ای که تار و پودش سست است میگویند صوب سفیه یا زمام اون مرکوبی که سست است میگویند زمام سفیه سفاهت همون وهن و سستی است در مقابل وزین بودن و رزین بودن انسان سفیه انسانی است که سست اندیش است و اگر اندیشه به عقل تکیه نکند به برهان متکی نباشد سست است و لرزان سفیه اون انسان است که در اندیشه سست است و در اراده لرزان نه در مسائل علمی توان جزم دارد نه در مسائل عملی توان عزم نه اراده مصمم نصیب اوست نه علم جزمی نصیب اوست در اثر سفاهت و وهن و استرابش دارد سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها این سفها اگر مشرکین باشند میگوید به این که حرفشون آن است که قبله‌ای که قبلا داشتن روی منطق و عقل نبود قبله‌ای هم که فعلا دارن رو منطق و عقل نیست اینا ثباتی ندارن و اما اگر منظور از این سفها یهودی ها باشند میگویند که قبله‌ای که قبلا داشتن چون مورد عنایت همه انبیای پیشین بود و انبیای گذشته به سمت بیت المقدس نماز میخوندن، پس اون سمت از قداست خاص برخوردار است. چرا از یک جهت و سمتی که قداست خاص دارد بی جهت برگشتن به سمت دیگر؟ این سفها هم مشرکین رو شامل می شود و هم منافقین و یهودی ها، و انگیزه اعتراضشون هم یکسان نیست. خدای سبحان یک جواب کلی و جامع ازش می کند. می فهمد قول لله المشرق و المغرب. بحث در قبله، بحث در جهت است، نه در مکان. بحث در متاف، در مکان است که انسان دور یک مکان معین طواف می کند. در طواف مکان مطرح است، در قبله جهت مطرح است. مسئله قبله کاری به جهت دارد، مسئله طواف کاری به مکان. لذا خدای سبحان از مشرق و مغرب سخن میگوید که مشرق و مغرب دو جهت است. بنابراین ممکن است مکان معین به نام بیت المقدس در اصلی که مزار انبیاء پیشین بود یا مدفن بسیاری از انبیاست دارای قداست باشد، یا همچنین مکان کعبه دارای قداست خاص باشد در اثر این که معماران الهی رو بنا کردن. اما قبله کار به مکان ندارد، کار به جهت دارد. در مسئله حج عمده مکان مطرح است، مثل همون آیاتی که در همین سوره مبارکه بقره بحثش گذشت. آیه 125 همین سوره بقره این بود که و اذ جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. مقام ابراهیم چون قداست خاص دارد مکان نماز طواف است. خود کعبه چون قداست خاص دارد مطاف زائران است. مطاف بودن یا مکان نمازگزار بودن غیر از قبله بودن است. قبله کاری به مکان ندارد، کاری به جهت دارد. اما مکان نمازگزار یا مکان طواف کاری به جهت ندارد، کاری به مکان دارد. لذا بحث مکان از بحث جهت جداست. خدای سبحان می فرماید اون چه در قبله مطرح است جهت است و همه جهات مال خدای سبحان است. قل لله المشرق و المغرب. منظور از این مشرق و مغرب هم جنس است که مشارق و مغارب را در زیر پوشش می گیرد، نه مشرق و مغرب خاص. اون چه که در سوره معارج آیه 40 آمده است که خدای سبحان رب المشارق والمغارب است، به عنوان جمع یاد شده است که فرمود فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم. سخن از مشرق ها و مغرب هاست که به لحاظ افراد جمع ذکر شد. در آیه محل بحث طبیعت و جنس مراد است که همه اون افراد را زیر پوشش میگیرد. و اصولا چون زمین کروی است و به دور شمس میگردد، هر نقطه از زمین میتواند مشرق باشد و نقطه مقابلش مغرب، و چون جنس اراده شده است پس هر مشرق و هر مغربی که در جهان فرض بشود مشمول المشرق و المغرب هست. و این لله المشرق و المغرب به تعبیر دیگر میتواند این چنین باشد لله المشارق و المغارب، و جامع همه این هاست که لله الجهات و کلها، به شهادت همون آیهی که در همین سوره مبارکه بقره بود و قبلا بحثش گذشت که آیه 115 لله المشرق و المغرب فأینما تولوا فثم وجه الله. یعنی به هر سمت رو کنید رواست. چرا؟ چون شما میخواهید به سمت خدا رو کنید، اونجا هم که سمت خداست. اینما تولو یجوز لکم. چرا؟ چون شما میخواهید به وجه الله رو کنید، اونجا هم که وجه الله هست. این اینما تولو فسم وجه الله در حقیقت اون جزا محذوف است، دلیلش ذکر شده است. اینما تولو جاز لکم. چرا؟ بلکه فسم وجه الله، شما میخواهید به وجه الله متوجه بشوید، اونجا هم که وجه الله هست. لذا فرمود قل لله المشرق والمغرب. بعد از اینکه مسئله قبله که یک مسئله مهمی است، خدای سبحان از او به عنوان یک آزمایش بزرگ یاد میکند که میگوید بین کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله از این جریان تحویل قبله به عنوان یک آزمایش بزرگ یاد میکند، قبل از اینکه این آزمایش بزرگ محقق بشود، خدای سبحانه پیغمبر میفرماد آگاه باش که وضع قبله عوض میشود، عده‌ای هم اعتراض سفیهانه دارند، جوابش هم این است. این برخلاف آن است که دفعتا قبله عوض بشود، عده‌ای هم اعتراض بکنند، و پیغمبر در برابر یک اعتراض پیشبینی نشده قرار بگیرد. خدای سبحان از قبل زمینه را آماده کرد، وقتی قبله وضعش برگشت اونا اعتراض کردن، پیغمبر به طور عادی تلقی کرد و جواب داد. اما سؤالی که مطرح است این است که اگر لله المشرق والمغرب هست، چرا حالا گاهی بیت المقدس گاهی هم کعبه؟ از اول میخواست به سمت کعبه متوجه کنه، یا وقتی به سمت بیت المقدس توجیه کرد متوجه کرد، چرا از بیت المقدس برگردون به سمت کعبه؟ نکاتی برای این عمزه کردن که یکی از اون بارسری نکات این است که اسلام بیش از هر چیز با تعصب جاهلی مبارزه می کند. در مکه مشکین حجاز بر اساس تعصب جاهلی به این کعبه خیلی بها می دادن. اگر خدای سبحان قبله مسلمین را در مکه کعبه قرار می داد، اعراب جاهلی فکر می کردن این احترام به قومیت و نژاد اینهاست، خانه‌ای که اینها تکریم میکردن همون خانه را اسلام به عظمت شناخت، همون قداستی که در جاهلیت برای کعبه قائل بودن اسلام آمد هم او را امضا کرد. چون اعراب جاهلی کعبه را از قداست خاص برخوردار میدانستن رو اساس قومی، نه رو اساس اینکه این کعبه مصابه ناس است به قیام مردمی است، به این را پیغمبر ساخته ماننده. در برابر بیت المقدس که یهودی ها او را گرامی می داشتن، در مکه برای اینکه با این تعصب جاهلی مبارزه بشود، فرمود قبله شما بیت المقدس است. وقتی رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلام مهاجرت کرد به همراهانشم به مدینه آمدن و در مدینه سخن از تعصب جاهلی مردم یهود بود که می گفتن بیت المقدس از آن ماست و شما استقلالی در قبله ندارید، به قبله ما رو آوردید، برای اینکه با این تعصب هم مبارزه می شود، حکم برگشت به سمت کعبه. لذا در مکه مصلحت این بود که قبله به سمت بیت المقدس باشد، در مدینه مصلحت این بود که قبله برگردد به سمت کعبه. لذا خدای سبحان می فرماید ما برای هر قومی یک شریعه و منهاج قائلیم. این در آیه 48 سوره مائده است که فرمود و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب فمهیمنا علی فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شرعه اون گدار آب است، اونجا که میتوان به سراغ آب رفت، که شریعه فرات یعنی اونجایی که ورودش به فراد آسان است، یه شیب نرمی دارد که می شود به اون آب راه یافته از اونجا آب گرفت. برای هر دینی یک شرع و منهاج است، خطوط کلی دین که راجبت مبدا و معاد و نبوت است یکسان است که ان الدین عند الله الاسلام، به تغییر ناپذیر است. اما خطوط جزئی دین که فروعات جزئی است البته قابل تغییر و تبدیل است. و نکته تبدیل هم اموری است که یکی از اون امور همین بود که عرض شد. و خدای سبحان برای این تحویل قبله یک عظمتی قائل است، مبادی این امتحان بزرگی است. در همین آیه 142 که تلاوت شد فرمود و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. اصل جریان مفارقت قبله یک آزمون الهی است، چیزی که برخلاف خواسته انسان هاست، یک تحمیل و تکلیفی به نظر می رسد، برای اکثری دشوار خواهد بود. فرمود و این کانت لکبیرتن، این مفارقت قبله یک امتحان سنگین است. اونا که از هدایت الهی برخوردارن این امتحان سنگین را به آسانی حل می کنن، اما اونها که از این هدایت الهی برخوردار نیستن همچنان برشون دشوار است. نظیر اصل صلات، درباره اصل صلات هم خدای سبحان فرمود واستعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. اصل نماز با این که از ذره حجم کار خیلی سنگین نیست، ولی بسیار دشوار است که انسان خضوع کند در پیشگاه خدا و سر به خاک بسپارد، پیشانو به خاک بساید و مانند آن. نماز از ذره کارهای جسمی خیلی دشوار نیست، و اما عده زیادی ممکن است از خوندن نماز سر باز بزنند، برای اینکه باید انقیاد را نشون بدن. این ارائه انقیاد برای انسانهای سرکش دشوار است. فهمون و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. برای خاشعین قره عین است، چون که رسول خدا علیه الله و تعالی و سلام فهمود و قره عینی فی الصلاه، یا گاهی فهمود ارحنا یا بلال، بلال موقع استراحت ما رسیده است، ما از زندگی دنیا خسته شدیم، موقع نماز فرا رسیده است، اذان بگو تا ما استراحت کنیم. نماز برای اولیای الهی روح و ریحان است، همه خستگی ها را رفع می کند. فهمود ارحنا یا بلال، ما از کارهای دنیا خسته شدیم، حالا بخوام استراحت کنیم. چون با محبوب خود سخن گفتن باعث لذت است، لذا فرمود قرة عینی فی الصلاة. و اما برای دیگران چون محبوبشون نیست دشوار است. فرمود به انحال کبیرتون الا علی الخاشعین. امتحانهای الهی اگر چون چه با تکلیفات دیگر همراه باشد دشوار است. مسئله تغییر قبله چون با تعصب عده سازگار نبود دشوار بود، هم برای یهودی ها سخت بود، برای اینکه میخواهند از اون بیت المقدسی که مورد تکریم نیاکانشون بود برگردن، و برای مشرکین هم اول دشوار بود اصل مسئله قبله، برای اینکه کعبه‌ای که مورد احترام جاهلی اونها و نیاکان اونها بود قبله قرار نگرفت، و در طی 13 سالی که حضرت در مکه حضور داشتن به سمت کعبه مأمور نبودن که نماز بخوانن، گرچه نقل کردن که حضرت احترام کعبه را همچنان حفظ میکرد، حتی الامکان در قسمت جنوبی قرار میگرفت، در جنوب کعبه قرار میگرفت که وقتی نماز میخواند به سمت کعبه و بیت المقدس نماز بخواند و به سمت شمال نبود که به کعبه پشت کند و به بیت المقدس رو کند، در سمت جنوب قرار می گرفت که هم به کعبه رو کند هم به بیت المقدس. ولی این برای اکثری اونها دشوار بود که دست از تعصب جاهلی بردارن. همون و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله. هرچه که هوای انسان و میل انسان درونیست تحملش دشوار است. لذا فرمود مسئله نماز برای غیر خاشعین سخت است. سعی میکنن از اول وقت با آخر وقت تأخیر بیندازن، از طمأنینه‌اش بکاهن، از اذکار مستحبی بکاهن، از اون خضوع و خشوع بکاهن، به حد اقل برسانن. اگر کسی خواست بررسی کند که جزء خاشعین است یا نه، نماز برای او دشوار است یا نه، ببیند با نماز چی رفتار میکند. اگر موقع اول وقت شد خوشحال است که به نماز دارد نزدیک میشود، و سعی میکند بالاخره تو معنیه شده امکان حفظ بکند، مستحباتش حفظ بکند، خدا را شکر کند که این نماز برای او به عنوان قره عین است و گواراست. اگر نه دنبال بهانه میگردد، به اندک چیزی از اول وقت فاصله میاندازد، از مستحباتش میکاهد، از تو معنیهش میکاهد، بداند به اینکه نماز نور چشم او نیست، محبوب او نیست، در حد یک تکلیف با او رفتار میکند. علی حال جریان قبله را خدای سبحان فرمود یه امر بزرگی است. و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله. و اگر کسی واقعا متعبد است در پیشگاه الهی و برهان عقلی هم رو روشن کرد که لله المشرق و المغرب، وجهی ندارد که او اعتراض کند. برهان عقلی میگوید که اینما تولف سما وجه الله، یه چیزیست که عقل و نقل برانند. اگر خدای سبحان یه حقیقت نامحدود است و جا ندارد و همه جاها آیات او هستند و خدا رب المشارق والمغارب است، پس هیچ جهتی از جهت دیگر امتیاز ندارد. این مقتضای عقل است. این برهان عقل را نقلم تایید کرد تا بود اینما تولو فسن با بچه الله. اگر عقل و نقل برانند که جهاد یکسانند، خب خدای سبحان دستور داد که نماز را گاهی به سمت بیت المقدس گاهی هم به سمت کعبه. این که اعتراض ندارد. قهران اگه کسی اعتراض کرد می شود سفیه. چرا؟ برای اینکه عقل میگوید اون حقیقت نامحدود به هیچ همت اختصاص ندارد. گاهی انسان در دریا غرق می شود، نماز می خواهد بخواند، در اون حالتی که دارد غرق می شود آیا قبله معتبر نیست یا قبله او اینما تولی فسم بچه الله هست؟ قبله او اینما تولی فسم بچه الله هست، نه که قبله برای غرقا معتبر نباشد. یا انسان در حال سجده چهرش به سمت زمین است، دارد مناجات می کند، گرچه مقادیم بدنش به سمت کعبه است اما چهرش به سمت خاک است. انسان بگوید در اون سمت به سمت خدا متوجه نیست یا به سمت خدا متوجه است. این چنین نیست که یک جهت خاصی برای قبله تخصص ذاتی داشته باشه، اینطور نیست. پس اگر برهان عقلی بران است که هیچ امتیازی بین جهات نیست و اگر دلیل نقلی هم بران است که اینما تولو فسن به بچه الله، پس این اعتراض که چرا از بیت المقدس به کعبه یا چرا از کعبه به بیت المقدس روش شده است، اعتراض سفیهان است. یعنی تار و پود این حرف شله، موهون است. اون پارچه‌ای که بافتش شل باشد میگن صوبون صفی، و اون زمامی که شل باشد میگن زمامون صفی. بنابراین اگر کسی صفی هست این آزمون برای او سنگین است، ولی اگر کسی وزین بود و سنگین بود این آزمون سنگین را به خوبی تحمل میکند. رضا فرمود و این کانت کبیرتن الا علی الذین هدا الله. معلوم میشود هدایت همون تحکیم است. وقتی انسان را خدا با عقل و نقل هدایت کرد یعنی به او پایه داد، او را محکم کرد، دیگر نظیر صوب صفیح نیست یا زمام صفیح نیست، یه انسان وزین است. انسان وزین حرف سنگین را هم تحمل می کند. انا سنون قیاله که قولن ثقیلا بر انسان وزین تنزل می کند. اونگاه فرمود قل لله المشرق والمغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. یعنی اگر قبلا به سمت بیت المقدس بود صراط مستقیم بود و الان به سمت کعبه برگشتید هم صراط مستقیم. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتكون الشهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. همون طوری که ما شما را به صراط مستقیم هدایت کردیم، برای شما قبله خاص قرار دادیم به نام کعبه، و کذالک باز این چنین یک فضیلت و مزیت دیگری هم به شما میدیم، شما را حد فاصل و رابط بین پیغمبر و مردم قرار میدیم. شما نمونه پیغمبری در بین مردم، شما شاهد و مبین سخنان پیغمبری در بین مردم. همون طوری که خدای سبحان شما را به صراط مستقیم هدایت کرد، برای شما قبله خاص معین کرد، و کذالک یعنی انعمنا علیکم بجعل کعبه قبلتا لکم و کذالک انعمنا علیکم بجعلکم امتا وسطا و کذالک جعلناکم امتا وسطا. وسط نه یعنی بین طرف راست و بین طرف چپ، بلکه وسط بین بالا و پایین، نه وسط بین طرف راست و طرف چپ در یک سطح افقی، بلکه در یک امتداد عمودی. وسط بین بالا و پایین، وسط بین اعلا و اسفل قرار دادیم. چرا؟ برای اینکه فهمود لتکونو شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. پس شما وسطید بین رسول و ناس. اگر وسط شدید بین رسول و ناس، مثل اینکه وسطید بین آسمان و زمین، اون چه از آسمان غیب و وحی میرسد میگیرید و به زمین میرسانید. بین اعلا و ادنا شما که عالی هستید واسطه هستید، نه اینکه در یک سطح افقی بین یمین و یسار شما واسطه باشید، بین مشرق و مغرب واسطه باشید، بلکه بین اعلا و ادنا واسطه هستید. بین اعلا و ادنا اون انسان عالی واسطه است. فرمود ما شما را امت وسط قرار دادیم برای اینکه از یک طرف مشرق بر پایین تر از خود باشید، لتکون و شهدا علی الناس، از یک طرف تحت اشراف بالاتر از خود باشید، و یکون الرسول علیکم شهیدا. پس شما بین پیغمبر و بین مردمید، نه در حد نبوتید و نه دیگر مردمان در حد شمایند. شما که ایمان آوردید، مؤمن شدید، به پیغمبر نزدیکید، کاری که بر دیگران سنگین است برای شما آسان است، بین مردم و بین پیغمبر قرار دارید، میشوید امت وسط بین اعلا و ادنا، بین پیغمبر و بین امت. در دنیا خدای سبحان به پیغمبر فرمود به ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین، فرمود اکثرین چنین نیستن. حتی در زمان ظهورحضرت سلام الله علیه هم باز یهودی ها و مسیحا باقی هن، منتها جزیه میدن. چون در سوره مائده فرمود به الغینا بین ما العداوه و البغضاء الی یوم القیامه، رینا بین هم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه، هم تعبیر به الغا دارد هم تعبیر به اغرا. فرمود میشود بسیاری از مردم به این اسلام حقیقی ایمان نمی آورند، یا لااقل گروهی از مردم به اسلام حقیقی ایمان نمی آورند و همچنان بر عنادشون لجاجت دارند. و کذالک جعلناکم امتا وسطا. خب وسط بین چی و چی؟ وسط بین پیغمبر و بین مردم. چرا؟ برای اینکه از یک طرف زیر پوشش شهادت پیغمبر باشید، از طرف دیگر دیگران زیر پوشش شهادت شما باشند. این ضمن گرامی داشت امت مؤمنه تعیین تکلیف هم می کند، برای اینا وظیفه تعیین می کند که ما شما را امت وسط قرار دادیم، شما در این میان قرار دادیم که این دوتا کار را بکنید، یک آگاهی و یک تبیین، هم بدانید که کی بر شما نظارت دارد، هم بدانید که نسبت به دیگران چه بکنید، هم بدانید که هر کاری می کنید پیغمبر می بیند، هم بدانید که باید دیگران رو هم زیر پوشش شهادت خود قرار بدید. لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهید. این شهادت یا به معنای شهادت اعمال هست، یا معنی تبیین، یا به معنی دیگر که بعدا به خواست خدا سبحانه خواهد آمد. اگر به معنای شهادت اعمال باشد، این گروه خاص را شامل می شود. منظور از این امت ائمه علیهم السلام و کسانی که تالی تل و ائمه. منظور از شهادت اعمال آن است که هر چه دیگران می کنند اینها در دنیا می بینند و در قیامت گواهی می دن. هر چه در دنیا از دیگران صادر می شود اینها در دنیا می بینند و در قیامت شهادت می دن. اینا شهدای اعمالند. این که فهمون جیع به نبیین و شهدا، شهدا یعنی کسانی که شاهد اعمالن. انبیا در قیامت می آین، امم هم می آین، شهدا هم می آین. شهدا یعنی اونها که می دیدن که حرف انبیا را چه گروه عمل می کنن و چه گروه عمل نمی کنن. اینا شهدا بر اعمالن. وقت به قضی بینهم بالقسط، با قسط و عدل در روز قیامت بین مردم حکم می شود. و در روایات هم دارد که ملائکه جزء شهدایند، انبیا جزء شهدایند، ذات اقدس اله که شهید شهداست، و اعضا و جواره هم جزء شهدایند. اعضا و جواره جزء شهدایند یعنی در دنیا میبینن که انسان چه میکند، در قیامت هم شهادت میدن که تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم، یا الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. پس اعضا و جواره اشهادن، شاهدانن، ملائکه شاهدانن، انبیا و ائمه علیهم السلام شاهدانن، شهادت میدن، ذات اقدس الهام که شهادت. بله بلاواسطه هست پیغمبر علیه آلاف و تعالی و سلام، هم بلاواسطه است هم بلاواسطه. در سوره مبارکه نسای مدد که جئنا من کل امتن به شهید به جئنا بکه علی هؤلاء شهیدا، هر امتی یک شهیدی دارد که در قیامت شهادت میدهد و رسول اکرم شهید بر شهداست، هم بر اعمال امم نظارت دارد هم بر اعمال انبیا و ائمه نظارت دارد. اگر شهادت به این معنا باشد، این مخصوص ائمه علیهم السلام است و احیانا کسانی که تالی تل و ائمه علیهم السلام است، چون که روایات فراوانی هست که منظور از این امت مای ایانا انا، از امیر مؤمنین سلام الله علیه رسید که فرمود منظور مای، از امام ششم سلام الله علیه رسید است که فرمود منظور از این امت ماییم که در قیامت شهادت میدیم، نه افراد عادی. برای اینکه در بین مسلمین کسانی هستند که شهادت اونها به یک حزمه بغل، یعنی به یک دست سبزی در محکمه مقبول نیست، چگونه اینها در قیامت در محکمه عدل شهادت میدن و و شهادت اینا مقبول است. حضرت فرمود در بین این افراد کسانی هستند که اگر درباره یک دست سبزی هضمه بغل بخوان شهادت بدن، شهادت اینا مسموع نیست، چون عادل نیستن. اونگاه خدای سبحان چگونه اینها را شهدا قرار میدهد؟ پس منظور از این امت وسط که شهدا هستن ما این که بین پیغمبر و بین مردم قرار داریم. مسئله شهادت مراحلی دارد، مواقفی دارد، مثل سوال در خود قیامت سوال هم مواقفی دارد. گاهی میفهمد به این که در سوره اعراف که فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، فهمد قیامت همه زیر سوال هست، هم انبیا هم امم. از انبیا سوال میکردن آیا مسئولیت ها رو ایفا کردید یا نه، از امم سوال میکنن که اطاعت کردید یا نه. این موقف سوال که گذشت برابر این موقف عمل میشود. در موقف دیگر سوره الرحمن دارد که یوم اذن لا یسأل عن ذنبی انسان ولا جان، اونجا دیگه سوال نمیشود. چرا؟ به شهادت جمله بعد، برای که یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. خب کسی که درنده خوب بود اون روز به صورت یک حیوان درنده در آمد، دیگه سوال نمیشود. که اینجاست که تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم، اینجاست که تمام وجود این آقا شهادت میداد که این شخص درنده خوبی بود در دنیا. گاهی سخن از زبان است، مثل آن که فرمود قالوا لجلود مشلمه شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. گاهی میفهمد زبان اینها شهادت میداد با اینکه دهن بسته است. در قرآنی که میفرماد الیوم نختم و علا افواههم، ما دهن اینا رو میبندیم، باز میفرماد که تشهد السنتو. خب اگر کسی به صورت کلب در آمد زبان شهادت میداد، یعنی تمام وجود این شخص شهادت میداد که این در دنیا درنده خوبی بود. مثل کفار که فرمود انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، تا اینکه فرمود به ما کان المشرکین یعمر مساجد الله هم یشهدون انهم کافرون. اینا که شهادت نمیدن به کفر، که کسی که بت پرستی میکند تمام وجود او شهادت به کفر میدهد، نه اینکه کافر میگوید من کافرم، چون میشود اقرار. و هم شاهدون علی انفسهم که کافرن، یعنی کسی که بت پرست است خود این هستی شهادت به کفر میدهد. علی ای حال شهادت هم این چنین است، بعض از مواقف موقف سوال هست، بعض از موقف موقف سوال نیست. اونجا که جای سوال و جواب هست جای شهادت هست. اینا از اسرار خبر ندارن، که اینا از دلها چه خبر دارن؟ مگر اونا که تالی تل و معصوم باشن از ضمایر با خبر باشن، ولی دیگران از دلها چه خبر دارن؟ فقط در محکمه دنیاست که بالاخره اقوال و افعال ظاهری معتبر هست و شهادت عدول مسموع است. اما لکل امرئن ما نوا انما یحشر الناس علی نیاتهم، از نیات هیچ کسی دیگران با خبر نیستند. والحمد لله رب العالمین.